وزیر راه و شهرسازی گفت سرعت بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن قابل قبول نیست و امیدواریم این سرعت افزایش یابد. محمد اسلامی در حاشیه مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن در جمع خبرنگاران افزود تا کنون 10,000 نفر وام ودیعه مسکن دریافت کردند. وی گفت با فشاری که بانک مرکزی به بانک ها وارد کرده است و با مصوبه‌ای که از ستاد ملی کرونا برای ساده سازی اهدای وام مسکن گرفتیم، امیدواریم سرعت پرداخت وام مسکن افزایش یابد تا مردم از ودیعه مسکن بهره مند شوند. همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم پیشران رو بشنوید به مدت 50 دقیقه.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به پیشران. سال 1770 در تقویم میلادی نقطه عطفیه برای پیشرفت بلوک غرب. کشورهای اروپایی و کشورهای غربی از همین سال شروع میکنن کم کم نسبت به کشورهای خاورمیانه و شرق پیشرفت کردن، رو به توسعه و رشد اقتصادی گذاشتن. خیلی ها معتقد هستند یکی از مهمترین عوامل پیشرفت بلوک غرب از این سال به بعد وجود ساختارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی منظمه. اینو بذاریم یه گوشه ذهنمون، بریم به دوره رنسانس. در دوران رنسانس اروپایی ها تلاش میکنن تا دانشمندان خودشونو به عنوان پیشگامان علوم مختلف در دنیا معرفی کنن، در حالی که تاریخدانان علمی معتقد هستند که در همون زمان بسیاری از دانشمندان در خاورمیانه و شرق وجود داشتند که خیلی بزرگتر از دانشمندان غربی بودند. اگه بخوام براتون یه مثال خیلی ساده و کوتاه بزنم، آیزاک نیوتنه. خیلی ها تصور میکردن تا مدتها آیزاک نیوتن اولین و تنها کسی بوده که در رابطه با نور تحقیق کرده بوده، اما بعدها و همین امروز اروپایی ها هم مدعی شدند که ابن هیثم، که خارجی ها بهش هاضم میگن، کسی بوده که اولین بار تحقیقاتی روی نور رو انجام داده و کسی بوده که همین الان روش های تحقیق علمی در دانشگاه ها مبتنی بر نوشته ها و اسناد اوست. چرا این کار رو اروپا انجام داد؟ در واقع اروپایی ها تلاش کردند تا در دوران رنسانس ذهنیت مردم خودشون رو معطوف به الگوهای غربی کنن، نه الگوهای شرقی. بنابراین اونها به نتیجه رسیده بودند که با وجود یک ساختار منظم و البته وجود الگوهای منطبق بر هویت خودشون میتونن پیشرفت کنن. حالا ما در بلوغ انقلاب اسلامی به جایی رسیدیم که دارای یک ساختار هستیم، یک ساختار منظم که احتیاج به یک الگوی منطبق بر هویت و فرهنگ ایرانی هم داره. الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الگویی که میتونه مسیر رشد و توسعه ما در زمینه‌های مختلف رو هموار کنه. در برنامه پیشران در این رابطه با شما صحبت خواهیم کرد و گفتگوی رو جناب آقای دکتر قائمی‌نیا و همراه مهمانان محترمشون تقدیم شما میکنن.
برای تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با کدام مورد موافق هستید؟ 1. بهره‌گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته و الگوهای توسعه متعارف. 2. به کارگیری نظریات بومی مبتنی بر مبانی اسلامی. 3. هر دو مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع توسعه و به تبع اون برنامه ریزی برای توسعه یکی از اولویت‌های اصلی انقلاب اسلامی و دولت مردان ما بوده و از بدو انقلاب تا کنون ما 6 برنامه توسعه 5 ساله داشتیم که اگر بررسی کنیم میبینیم اختلاف معناداری بین برنامه و عملکرد وجود داره. دهه 4 انقلاب اسلامی رو مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و از سال 1390 مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت برای رسیدن به همین مهم تأسیس شد. بعد از اون سالهای زیادی پژوهشگران ما در زمینه توسعه فعالیت کردند، در زمینه پیشرفت تحقیقاتی انجام دادند که ماحصل اون الگوی پایه‌ای بود که منتشر شد و بعد از اون مقام معظم رهبری ابلاغیه داشتن با این عنوان که پژوهشگران و نخبگان حوزه توسعه کمک کنند در راستای تکمیل و ارتقای این الگو، و مرکز الگو موظف شد الگوی ارتقا یافته برای 5 دهه آینده جمهوری اسلامی ایران منتشر کنه. این بهانه شد برای ما که در مورد بحث پیشرفت و توسعه در کشور صحبت کنیم با محوریت موضوع مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت. در خدمت 3 تن از پژوهشگران و صاحب نظران حوزه توسعه هستیم: آقای دکتر زاهدی وفا، عضو شورای عالی مرکز توسعه و استاد دانشگاه، آقای دکتر خوش‌چهره استاد دانشگاه، و آقای دکتر پاداش پژوهشگر حوزه توسعه. گفتگومون رو آغاز می‌کنیم با آقای دکتر زاهدی وفا. آقای دکتر زاهدی وفا، حضرت عالی از ابتدای تأسیس این مرکز به عنوان عضو شورای عالی در اون مرکز فعالیت داشتید. به نظر میرسه نقدی که ما به برنامه‌های توسعه داشتیم قبل از این و اون دوری از واقعیت‌های جامعه و مسئله محور نبودن هست، نسبت به این الگوی پایه هم وجود داره. یعنی الگوی پایه الگوی کلی و به نظر میاد که ناظر بر اون مسائل جامعه ما نیست. خواهش می‌کنم نسبت به این موضوع توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکارانتون و مهمانان عزیز عرض سلام دارم. نکته ای رو که فرمودید در مورد برنامه ها، شاید یک مقداری از روی آسیب شناسی که ما از برنامه ها بکنیم وارد باشه، که بالاخره برنامه هایی که ما تا کنون داشتیم عمدتا برنامه های 5 ساله توسعه یا یکی دوتا برنامه ای که 7 ساله بود و قبل از انقلاب بود. اما در مورد سند الگو، سند الگو یک سند بالادستی هست که بعد از قانون اساسی بالاترین سند برای نقشه راه کشور خواهد بود. به شکل خطوط راهنما برای انجام فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ایفای نقش می‌کنه. ما از یک سند الگو انتظار امور بسیار کاربردی و عملیاتی رو نداشته باشیم، بلکه در سند الگو تنظیم کننده خطوط کلی و نقشه راه ما خواهد بود. در ذیل سند الگو ما می توانیم برنامه های 5 ساله و بعد هم بودجه های سنواتی رو داشته باشیم. از یک بُعد باید ناظر به وضعیت موجود باشد، از یک بُعد دیگر چون ترسیم کننده وضعیت مطلوب هست باید بتواند با عینیت فعلی جامعه ارتباط برقرار کند و بعد از سوی دیگر نقشه راه رو به سوی اون نکات مطلوب ما و وضعیت مطلوب جامعه در افق 50 سالی که پیش بینی شده طی بکنه.
یه توضیح در مورد خود الگوی پایه اگر بفرمایید که این به چه صورت قرار است مبنای اون الگوی ارتقا یافته ما باشه بفهمید.
اولین سندی که تنظیم شد و حاصل مطالعات و همایش‌های سالانه‌ای بود که مرکز الگو برقرار می‌کرد، چون ما تا کنون 7 همایش ملی در اردیبهشت ماه و یا خرداد ماه هر سال داشتیم و بر اساس جمع‌بندی که از نظر محققان، نخبگان و اساتید و محققان ما در این همایش ها داشته، ما به یک جمع‌بندی از باب سند پایه الگو رسیدیم. یکی از آسیب شناسی هایی که قبلا در نظام برنامه ریزی کشور بود یا در برنامه های توسعه بحث این بود که شاید نخبگان ما در یک برنامه اجماع فکری نمی کردن. پس بنابراین اگر یک الگویی بخواد در کشور عملیاتی بشه و تحقق پیدا کنه، حتما ما باید اجماع نخبگانمون رو در اون حوزه داشته باشیم و بعد تقسیم کار ملی نهادهای مختلف، آحاد مختلف، جمعیت‌های مرجع مختلف در اون الگو تعیین تکلیف شده باشد. پس در اولین مرحله بعد از تأسیس مرکز الگو، جمع‌بندی که در این مدت از این همایش‌ها شد یک سند پایه بود که این سند پایه باید در معرض اندیشه ورزی بیشتر نخبگان ما، نهادهای جامعه ما، حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما و بعد هم قوای مجریه، قضاییه، مقننه قرار بگیره و بر اساس یک اجماع ملی از نهادها، آحاد، افراد این الگو تکمیل بشه. پس ما در گام اول به عنوان یک پیشنویسی به عنوان سند پایه رو نهایی کردیم که این سند پایه باید در معرض عموم قرار بگیره و نظرات رو ما دوباره جمع‌بندی بکنیم و انشالله از ابتدای سال 1400 به سمت اجرای اون پیش بریم.
خیلی ممنون آقای دکتر خوش‌چهره. شما سالها توی فضای دانشگاهی مباحث توسعه رو دنبال کردید. از نظر حضرت عالی این همگرایی که آقای دکتر فرمودن تو بحث رسیدن به الگوی واحد تو این 7 سال اتفاق افتاده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کماکان ناراحتی جراحی لثه‌ام هست، آهسته صحبت میکنم. ابتدا خدمت جناب عالی، همکاران محترم برنامه‌تون، میهمانان عزیز عرض سلام دارم. خب انتظار نداشتم با این سوال از من شروع کنید، اگرچه بعد از توضیح تای دکتر شاید اختزا میگد که همیشون سوالی باشه، که من ترجیح میدادم با یه اشارهی نسبت به جایگاه این بحث داخل بشیم، بعد بیایم حالا یه مقایسه کنیم که چقدر پیش رفته یا نرفته. ولی حالا سوال شما رو کوتاه بخوام جواب بدم، قطعا اگر ما تعریفی از اجماع نداشته باشیم، مثلا جایگاه اجماع برای یه همچین طراحی ندونیم چیه، یه موقعی که ما داریم یه تلاش فکری داره یه مرکز میکنه که مقدرات یه کشور رو با نوع نگاه، با نوع روش، از دل اون خط مش سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه‌ریزی میخواد بیاد بیرون. بنابراین اینی که الزاماً به یه اجماعی در یه دنیای آشفته مخفن آکادمیک شما داشته باشید، اونم توی یه حوزه پرچالشی به اسم توسعه بخواید داشته باشید و شما الان میبینید که مشارب سیاسی، چپ، راست، اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب، همین جریانات توی نخبگی به اصطلاح قابل شناسایی هم، یعنی مشرب های سیاسی برای قطعا این پراکندگی یا آشفتگی من اسمشون نذارم چیز ساده ای نیست، مگر اینکه ما صورت مسئله رو ساده تعریف کنیم و منطقی. من البته توفیق نداشتم با مرکز همچین همکاری جدی داشته باشم، اگرچه من همین اسم این الگو رو خب خیلی هم میدونن. بنده توی رشته توسعه توفیق تدریس دانشگاه‌های مختلف تو دکترا داشتم از 20 سال پیش. تو یکی از این دانشگاه‌ها یادمه که تو توسعه یه بحثی رو، چون دانشگاه بچه ارزشیش هم بالاتر بود، یعنی براشون مهمتر بود، به مسائل ارزشی انقلاب و نظام هم توجه میکرد. در اونجا ما الگوی اولا لغت پیشرفت رو خیلی تاکید داشتیم، موقعی که شنیدم مأمون اعظم رهبری رو این تاکید دارن خیلی احساس آرامش کردم که این لغت به شدت قابل دفاع است. حالا این دفاع رو احتمالاً شما تو برنامه‌تون داشتید. من باید اشاره کنم اون چیزی که در دنیا مطرح هست به اسم رشد و توسعه است، که این رشد و توسعه که سادهش در یه دقیقه من کوتاه بخوام بگم، سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی به خاطر خسارت‌های شدیدی که بود، عقب افتادگی‌های ناشی از استعمار و غیر ذلک، تو دهه 60 اون دهه رو نامگذاری کرد مجموعه عمومیش تحت عنوان رشد 6%، یعنی شاخصا رو رشد اقتصادی 6%. حالا رشد اقتصادی تو ادبیات ساده یعنی تغییر درصد تغییرات تولید ناخالص ملی، هر چقدر هر تولیدی به هر شکلی اگه بوده، هر چقدر کار کرده، چقدر بتونه این ظرفش رو بیشتر کنه، درصد تغییراتش رو میگن رشد. این هدف گذاری بعضی از کشورها که رشدهای پایین داشتن خوب تونستن برسن، یعنی تازه شروع کرده بودن، بعضی بالا پایین، خیلی سریع تو جنبندی رسیدن تو دهه 60 هم اتفاق افتاد که روی درصد تغییرات جی دی پی یا جی ام پی رو خط کشیدن، یعنی این عدد گذاری مطلوب نیست در سطح جهانی. چرا؟ برای اینکه دیدن یه عوارض یا سلان اکسترنالیتی داره، با اینکه درآمد رفته بالا، تولید رفته بالا، ولی اکثریت مردم از منافع این درآمد برخوردار نشدن، اختلاف طبقاتی هست، فقر گسترده هست، بیسوادی هست، نمیدونم بیماری شدید هست تو خیلی این کشور. بنابراین گفتن در تغییرات روش نمیتونه لغت خوبه حرکت به سمت مطلوب بشه، باید بگیم توسعه، دیولپمنت. حالا توسعه فرقش با این چی بود؟ یعنی توسعه یعنی رشدی که یعنی الزامش جی دی پی جی ام پی هست، که در کنارش تغییرات کمی فقط نباشه، کیفی هم باشه، یعنی سلامت عمومی افزایش بکنه، آموزش همگانی افزایش پیدا کنه. پس تغییرات کیفی که میومد تعداد تحصیل کرده چقدر بالا بره، بالا با سواد چقدر بره، اینا رو هم گفتن در کنار اون باشه، به این گفتن توسعه. این توسعه تو دهه 1970 تا اواخر 75 و اینا مذهب تا 80-85 بود، بازم عوارض توش بود. عوارضش این بود که آقا تو این توسعه که الان صورت گرفته، اولا پدر کره زمین که ظرف توسعه است در اومده، اختلالات تغییرات اکوسیستمی، نمیدونم تغییرات پدیده‌های بارندگی گلخانه‌ای و قسل و زله که ذوب شدن فلان و مسائل چیز، بازم اومدن رو توسعه رو خط کشیدن، گفتن این توسعه واژه خوبی نیست. چون ما الان یه چالشمون، چالش مرکز با نخبگانی که میفهمید، سر این واژه‌ای که براشون مقدس شده میگن توسعه. آقا لغت توسعه اصلا روش خط کشیده شده، اومدن گفتن سستنبل دیولپمنت، توسعه پایدار. حالا توسعه پایدار یعنی چیه؟ یعنی سادهش اینه که ملاحظات بودزیستی، ملاحظات منافع و نسل‌های آینده هم در اینا باید باشه. حالا اینهایی که پیش اومدن، این جنبش وال استریت و جای دیگر رو میبینید، میگن آقا اقتصاد، پدر اقتصاد رو در آوردن به خاطر اینکه اخلاق از اقتصاد رفته بیرون. این البته هنوز تو ادبیاته که ما دنبال چیزی به اسم اقتصاد اخلاق محور بگیم، که تو اون اخلاق محور توسعه اخلاقی فرق داره که با اخلاق محور اورینتیشنش. حالا اخلاقی ها واژه‌اش زیاد کار نمی‌کنه. پس الان من چی گفتم؟ یه رشد بوده که دهه 60 روش خط کشیده شده، توسعه بوده که اومده تو 80 روش خط کشیده شده، اینور توسعه پایداریه که الان حاکمه، ولی امریکا با وقاحت سمینار و کنفرانس کیوتو که مرتیزه میره بیرون، میره تغییرات اکوسیستمی همه رو مخاطره انداخته. یه چیزی تو ادبیات تونه چی مطرح، اقتصاد توسعه اخلاق محور. حالا ما تو ایران اومدیم واژه‌ای رو مطرح کردیم به اسم پیشرفت، که به شدت قابل دفاع است. یعنی ما میگیم آقا حرکتی خوبه که به سمت پیش بره. اگه شما با تهی‌سازی منابع طبیعی، برداشت‌های بی‌رویه که از جمله نفت که داره در تا 40 50 سال دیگه تمام میشه، این نمیتونه توسعه پایداری باشه، توسعه فلان میشه. حالا این مسائل بزنید کنار هم، یک برجستگی لغت پیشرفت رو میاره، که این پیشرفت هم تو دنیا مخفوله، هم تو داخل برای خیلی از افراد مخفوله. بنابراین من فکر می‌کنم اولین چالش دوستان ما این باشه که جا بندازن این فرایندهایی که هست، چون این مستلزم یه مطالعات تطبیقیه. راه طی شده غرب که الان تونسته به یک سطح بالایی از رفاه مادی برسه، ولی در کنار این رفاه مادی خودشون اظهار میکنن، مورالیستا. من یک کنفرانسی که مجلس بودم تو ژنو با این آقای واراس و دوستان دیگه که جزء سردمداران همین جنبش وال استریت شدن، تو یه پنل به هم دیدیم خیلی نزدیکیم، که آقا این فرایند یه فرایند روبت کمالی نیست. الان در غرب شما توسعه مادی که رفته، زندگی راحت آسایش شده، اوج استراب هاست، اوج دلواپسی هاست، اوج افسردگیه، سرانه بالای خودکشیه، سرانه بالای استعمال مواد مخدره، مواد دارویی مخدره، یعنی آرام بخشایی که خب این راه الان نمیتونه الگو باشه. در حالی که ما در ایران تو دانشگاه ما متاسفانه بعضی از همکاران ما کماکان راه طی شدن رو بدون اینکه به این چیزو برن هنوز دفاع دارن میکنن. ما تا این مسئله پایه‌ای رو اینطوری مطرح نکنیم، چجوری میشه گفت که مخبگان فلان اینا؟ حالا من تا شما برید چیز کات کردی دارم سریع تر دارم میگم، بگم نه فکر میکنم
بمونه بر راند بعدی،
نه دیگه حالا یه بار دیگه ممکنه تا راند بعدی عمری نباشه. بنابراین این فرآیند اولین چالششه، که اصلا توسعه یعنی چی سادهش میشه، ما تو درس سعی میکنیم ساده کنیم، یه فرایند بهبوده. حرکت به سمت مطلوبه، یعنی اساره تعریف توسعه اگه شما چیز حالا این بهبود و محبود یه موقع است که شما نگاه صرف ماتریالیستی داری، بود مادی رو میبری بالا، اون روانی و معنوی و حالا ما بهش میگیم دینی اسلامی میگیم، اون اسلامی یعنی اون بود معنوی که مورالیستا یا اخلاق گرایی خود به ما نزدیک میشه. اینا چالش های اصلیه که قطعا در سر راه این بحث.
دست شما درد نکنه، ممنون از مباحثتون. آقای دکتر پاداش، به نظر میرسه ما تو فرایند برنامه ریزی تو کشور، حالا الگوی توسعه هم یک بخشی از اون هست، دوچار برنامه ریزی برای برنامه ریزی شدیم. یعنی یک برنامه میریزیم بدون اینکه نگاه کنیم که آیا به اون اهدافش رسیدیم یا نه، سراغ برنامه بعدی میریم. الان ما میتونستیم نسبت به چشمانداز یا اصلا مرکز الگو یک آسیب شناسی بکنیم که چرا اصلا الگوهای ما، برنامه های ما محقق نشده. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض ادب دارم. ببینید، اگر ما الگوی پایه رو به مثابه یک سند نگاه بکنیم، یک سند توسعه، یک سند پیشرفت، همچنان که سند چشمانداز نوشته شده، همچنان که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی در همه ابعادی که تاکنون ابلاغ شده به اضافه برنامه‌های توسعه که از اونها بودجه سنواتی استخراج شده، که وقتی اینا رو در کنار هم میگذاریم، حقیقت این است که جز این که بگیم این سند هم یکی از اون سند هاست و حقیقت ماجرا اینه که سند درخوری هم نیست از منظر توسعه‌ای، از نهاز این که ما بالاخره نسبت این سند با معمای توسعه در ایران چیست، انباشتی از اسناد رو در کشور داریم، همین الان ما لیست بکنیم مفادش رو برشماریم تمام شدنی نیست و هیچ کمکی هم به الگوی توسعه، به فرایند توسعه در کشور ما نکرده است. دلایل متعددی برای این موضوع واقعیتش وجود داره. اولا من با نگاه به همین الگوی پایه موضوعات رو عرض میکنم. وقتی شما یه الگوی پایه پیشرفت طراحی میکنید، علل اصول بایستی مشخص بکنید که اصلا ما برای چه چیزی، برای چه موضوعی، با چه هدفی این الگو رو طراحی کردیم. دو تا نگاه در واقع در تصور کسانی که این الگو رو طراحی کردن عمدتاً وجود داره. یکی این که همونطوری که عزیزان فرمودن، الگوهای غربی توسعه به طور پیشفرض ناکارآمد تلقی شده. من این تصور رو فکر میکنم باور نادقیقی است. در غرب اگر توسعه‌ای صورت گرفته، توسعه صورت گرفته است ولو با هزینه، ولو با هزینه اجتماعی فراوان، اما اون هزینه ها هم به واسطه مکانیسم های جبرانی به هر حال حق و اصلاحات صورت گرفته و همون غربی که امروز ما در موردش به عنوان الگوی ناکارآمد توسعه بحث میکنیم، مبتنی بر پیشفرض‌ها، مبانی و پارادایم هایی در واقع پیشرفته است که ما حتی در اون مبانی و پارادایم ها هنوز مشکل داریم، مشکل تبیینی داریم، حل نکردیم مسائل رو که من عرض خواهم کرد اگر لازم باشه. دو نکته بعد این است که ما از لحاظ ارتباط این الگو با حقایق تاریخی توسعه هم کاری نکردیم. ببین، من اگر 50 سالی که الان تصور شده در این الگو مبنا قرار بدیم، این 50 سال رو، در این 50 سال همیشه اقتصاد ایران یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا بوده. چرا این عدد تکان نمیخوره؟ چرا این جایگاه اقتصاد ایران تکون نمیخوره؟ ما در سند چشمانداز گفتیم که ایران میشود کشور اول منطقه. در تمام شاخصهایی که ما بررسی میکنیم، در تمام سالهایی که ما براشون برنامه‌ریزی کردیم، میبینیم که از 7-8 کشور خوب منطقه همیشه ما کشور 7 یا 8 هستیم. در هر شاخص شما بررسی بفرمایید. حالا من اگر لازم شده ازتون جزئیات رو عرض میکنم. خب، یا از سال 52 تا الان ما بحث افزایش قیمت نفت رو که منجر به بلای نفت در کشور شده و منجر به انواع اقسام آسیب‌های توسعه در کشور شده داریم. چرا به این حقایق توجهی نشده است؟ خب این حقایق 40 سال 50 سال با ما هستند. آیا الگو میتواند به حقایق تاریخی که ما درش گرفتار هستیم و اون معماهای اصلی توسعه در آن افتاده حل بکنه؟ من فکر میکنم هیچ پاسخی نه در این الگو و نه در هیچ یک از اسناد توسعه در کشور وجود نداره. نکته بعد اینه که فرض کنیم که این الگوی پایه یک نهاد توسعه‌ای رو تعریف بکنه. نهاد توسعه از دو منظر، یکی اینکه قواعدی برای توسعه ما طراحی بکنیم و دو اینکه سازمان یا بازیگرانی برای این اجرای این قواعد وجود داشته باشن. حقیقت اینه که ما در این الگو مشخص نکردیم چه کسی سیادت گذاری میکنه، چه کسی مجری خواهد بود، چه کسی نظارت بر این اجرا میکنه، چه کسی پاسخگوست. از منظر بنیانی در همه فرایند نقش 4 مؤلفه من فکر میکنم در اینجا به طور اساسی نایده گرفته شده، که عجیب است که در همین الگو به بعضی از اینها اشاره شده. مثلا خود پیشرفت عدالت اصلا در همین الگو به این مقوله پیشرفت عدالت به مثابه دوگانه متعارض نگاه شده. خب اگر در یه چنین تصوری در الگو وجود داره، دوگانه متعارض پیشرفت عدالت اگر حل نشده است از لحاظ تبیینی، چرا اصلا به موضوع پرداختید؟ بعد فرض کنید با این تعارض شما موضوع شروع کردید، چه کسی این رو اجرا خواهد کرد؟ چه کسی به سمت توسعه میره؟ چه کسی به سمت عدالت خواهد؟ آیا متولی عدالت دولت خواهد بود؟ حاکمیت خواهد بود؟ جایگاه بخش خصوصی در این وضعیت توسعه چه خواهد بود؟ من فکر میکنم وقتی از منظر نهادی هم به موضوع نگاه میکنیم، هم از منظر قاعده گذاری و هم از منظر بازیگران و سازمانهای توسعه هم به نظر میرسه که باز این الگوی پایه پیشرفت حقیقتا ضد توسعه عمل میکنه. باز عرض کردم اگر ناز باشه من استدلالاتم رو دقیق‌تر و جزئی‌تر عرض خواهم کرد. اون چه که مشخص هست این است که وقتی نگاه میکنیم به این الگو به مثابه یک سند و مثلا اون رو با سند چشم‌انداز مقایسه میکنیم، چیزی جز تعویق جریان توسعه از 20 سال به 50 سال آید ما نمیشود، که عرض کردم اگر نیاز شد من این رو توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون آقای دکتر زاهدی وفا. ضمن این که به این نکات پاسخ میفرمایید، چقدر حرف جدید توی این الگوی پایه وجود داره و اساسا توی این الگوها و در واقع اسنادی که به صورت باردستی فرمودید وجود داره توی کشور، آیا اساسا حرف جدیدی نسبت به قبل وجود داره یا خیر؟
دو تا نکته رو من تاکید کنم. یکی این که اولا راجع به روش تدوین الگو، اولین همایشی که در کشور برگزار شد از سوی مرکز تعیین روش تدوین خود الگو بود. به هر جهت شما اشاره کردید، دوستان هم اشاره کردن، کشور تقریبا یک سابقه 70 ساله در امر برنامه ریزی داره از سال 1327. نوع برنامه ریزیش، مطالعاتش، تجاربش، اینها در مرکز بررسی شد برای تعیین روش. علاوه بر این، ما برای اینکه می‌خواستیم آخرین دانش موجود در کشور رو هم جمع‌بندی داشته باشیم، اولین همایشی که برگزار شد در باره همین نفس روش تدوین الگو بود. و بعد چرا ما در برنامه ریزی ناکامی‌هایی داشتیم؟ اشاره کردن دوستان به هر جهت، ما چه در برنامه ریزی‌های توسعه‌مون 5 ساله‌ها 7 ساله‌ها یا حتی خود برنامه‌های سنواتی بودجه، انحرافات زیادی بین عملکرد و برنامه داشتیم. و بعد هم یا همین سند چشم‌انداز، خب به هر جهت سندی تدوین شد، دوستانی زحمت کشیدن یا چارچوبی رو تعیین کردن، اما در عمل عملکرد ما فاصلهش با سند چشم‌انداز متفاوت. یا سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مسئله مطالعه میشه، ابلاغ میشه و بعد دستگاه های جاش میکنن. پس ما یک آسیب شناسی جدی از این مسئله باید داشته باشیم که اگر بناس یک سند الگویی رو برای اولین بار در کشور در سابقه تجربه حکمرانیمون اجرایش بکنیم، مشکلاتی که به اون برنامه های سابق باشه بهش دیگه متوجه نباشیم. این یه مطلبی. بنابراین رو بنده عرض کردم، این که آیا از نظر تبیینی آیا ما مثلا الگوی توسعه غرب رو درست میدونیم، غلط میدونیم، نمیدونیم، این هم راستش در یکی از همایش ها فکر کنم همایش پنجم ما بود به این مسئله پرداختیم، کنار مطالعاتی که در خود مرکز انجام میشد که الگوهای رقیب برای توسعه کشور در بلوک شرق در بلوک غرب چگونه بوده و آسیب شناسی اینها چه بوده. جناب آقای دکتر خوش‌چهره اشاره فرمودن، من 3 نکته رو فقط در این باره عرض بکنم. ببینید، کلیه مکاتبی که راجع به توسعه فکر میکنن یا اعتقادی به اصل توسعه و برنامه‌ریزی برای توسعه ندارند، همین اقتصاد متعارف، همین نظام موجود رو میگن عین کشورهای توسعه یافته ای که ما اسمشو توسعه یافته میذاریم یا کشورهای پیشرفته شما به کار ببرید، اصلا احتیاج به بحثی به اسم توسعه نداره. اشاره فرمودن که ادبیات توسعه به صورت دانشگاهی و آکادمیک بعد از